العجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعاملهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این آیه که تلاوت شد، این که میگن اخیراً تولد حضرت رسول اکرم، شیعه و سنی 10 روز اختلاف دارن توی روز تولد، دهرم به نام دهه وحدت قرار دادن و خانم‌ها صحبت نکنن و دلیلش هم اینه که خودش کسی از خودش در نیورده این قضیه رو، بعد از انقلاب هم درست نشده. از اول هم بر وحدت شیعه و سنی بسیار تاکید شده از اول. این آیه هم تازه نازل نشده، 1400 سال پیش نازل شده و قضیه وحدت شیعه و سنی هم مال حالا نیست. روایات و احادیث زیادی راجع به تأکید حضرت رسول اکرم بر وحدت داریم. نمونه بزرگ و مهمش که عالم و آدم ازش خبر دارن همون قضیه سنگ حجرالاسود. یادتون باشه سنگ حجرالاسود غلطه، باید بگیم حجرالاسود، آره، یا سنگ سیاه. اونم قضیه حجرالاسوده و که باد اونو میندازه تش، قبایل عرب میان میگن ما بزرگتریم ما ببریم، ما قدرتمندتریم ما ببریم، ما جمعیت اون بیشتره ما ببریم. آیه ابراهیمی دیگه استاد ادیان، دکتر ابراهیمی استاد ادیان، ایشون بهتر میدونه. ای کاش یه برنامه میذاشیم ایشون راجع به ادیان و تفاوتهاشون با هم و تفاوتاشون با اسلام و نقاط متحدشون با هم حرف میزن. حالا انشالله این کار بشه. عرضم به خدمتتون که این هفته وحدته، 7 روز با هم تفاوت دارن شیعه و سنی. عرضم به خدمتشون خود خدمت چون زمان، ولی مشکل اینا نیست. مشکل اینه که همیشه این دو گروه در تعارض با هم بودن، تضاد و تعارض همیشه درگیر شدن. امروز به این نتیجه رسیدن، حداقل شیعه ها به این نتیجه، و عده زیادی از اهل تصنن امروز به این نتیجه رسیدن که این مشکل حل شدنی نیست. نه ما میایم هرگز تفکر اونا رو قبول کنیم، نه اونا میان تفکر ما رو قبول کنن. اما دوتا آدم متعارض متضاد آیا همیشه باید با هم بجنگن؟ بابا دوتامون انسانی، شما هم تحصیل کرده داریم، ما هم تحصیل کرده داریم، شما هم با اسلام آشنایی داریم. میدونید بیشترین تفسیر رو اهل تسنن نمیشتن. ما تو شیعه یکی دو تا تفسیر بیشتر نمیدیم. بیشترین تفسیر قرآن اونا داره، مفسرین زیادی داره. حالا اگه علامه طباطبایی هم نبود که به هیهات، یا در موضوع عرفان، در موضوع عرفان اونا بیشترین نابغه رو دارن و مسائل عرفانی ما خیلی هاش تأثیر گرفته از عرفان اهل تسننه. خود امام خمینی که تا امروز فعلا بعدن نه تا امروز خاتم العارفینه، ایشون محی الدین عربی رو شیخ میخونه. هیچ کس یک بارم از دهان امام خمینی نشنیده که به اهل تسنن توهین کنه، هیچ کس یک بارم نشنیده، تا به حال یک بارم ایشون به اهل تسنن توهین نکرده، هیچ کس یک بارم نشنیده آقای خامنه‌ای به اهل تسنن توهین کنه. تازه آقای خامنه‌ای کارهایی کرده که زمان امام خمینی من شاید بگم امام خمینیش هم جرأت نداشته بکنه یا چی بوده. یکی از اون کارهایی که کرده این بوده که تو کردستان اجازه داده از رادیو اذانشون رو پخش کنه، بهشون اجازه داده که از مسادرشون بلندگوها رو بیرون بذارن، هر چی دوست دارن راجع به دینشون بگن. خب بله بله، اصلا حرام میدونه، اصلا ایشون آقای خامنه‌ای لعن بر خلفای راشدین و حرام و لعن بر عایشه را هم مجتهد میتونه فتوا بده. حالا من نمیخوام بگم که یو چپه بشیم، طرف تا میره مکه میاد اینجا میبینی داره بیمار نماز میخونه، یه جوری بیمار میخونی نماز، میگه نماز نماز اهل تسنن، سر وقت میخونن و عرضم به خدمت شما سر وقت میخونن و اینجوری میخونن اونجوری میخونن. نه، تو مذهب خودت تو برو جلو، حتما باید حالا نه از اون بر باید چپ بشیم ما نه از اون بر. اخیراً یک فیلم نیم ساعته من دیدم از اید و زهرا که این فیلم خیلی منو ناراحت کرد. بزرگترین حرف توهینا رو کردن به اهل تسنن یه طرف، حرفای بسیار زشتی تو این فیلم زدن، اصلا حرفایی که آدم تعجب میکنه این آدم با این سن و سال چطور این حرف رو میزده، به بهانه این که اید و زهراست مثلا عمر کشونه. اینه که چون هفته وحدت من اینو عرض میکنم، چندین بارم تا حالا اینجا گفتم که اصلا کارساز نیست این کار ما، شما هرچی به اونا فوش بدی اونا هم به ما فوش میدن، یکی هم اونا رو بکشی اونا هم یکی هم ما رو میکشن. خب پس بگیم تا ظهور امام زمان ما به این کار ادامه میدیم. دو نفر دوست خری دزدیدن، سر تقسیم بسی جنگیدن، این دو بودن چه گرم زد و خورد، دزد سوم بزد و خر را برد. ما الان اهل تسنن و اهل تشیع با هم بجنگن، یه موقع از جنگ فارغ میشن میبینن نه نفت دارن نه گاز دارن نه آهن دارن نه منابع دارن نه معادن دارن نه آزادی دارن نه استقلال دارن نه امنیت دارن، هیچ ندارن. هیچ. سوریه رو ببینید، بزرگترین فعلا همین الان، اول اینجوری نبود، در اون اونایی که ریخته بودن تو خیابون و فلان مسئله شون مسئله اصلاحات بود، اما الان دشمنم استفاده کرد، فوری اومد گفت علوی ها رو بکشید، سر بریدن سر دختر بچه رو شیعه رو سر بریدن، بعد ازش هم فیلم مرداری کردن و از اون بر اینا بکش، از اون بر اونا بکش. الان در سوریه فعلا دعوا سر شیعه و سنی، به بهانه شیعه و سنی بشار اسد رو سرنگونش کنن. سرنگونی بشار اسد همانا، ببینید کجاست دارم بهتون میگم، الحمدلله همه تون درس خونده این. سرنگونی بشار اسد همانا کشت و کشتار تو ایران هم همانا. وقت دیگه شبا باید با تفنگ بالا پشتونت بخوابی که نیان زن و بچه تو بکشن. یه حقیقت حالان تو سوریه اینجوری، تو سوریه همه با تفنگ باید بخوابی. اینو عرض کردم که شما هر کدومتون به عنوان یه رسول موظفی که به هر کی رسیدین فامیلاتون این اون فلان بگید که به هیچ عنوان دامن نزنید. من اینو پارسالم عرض کردم وسط خیابون چندین سال پیش، یه پلاکارد بزرگ زده بودن آجسته از این ور علیات چند معروفه تو هم خیلی رفتی، نمیگم حالا چیه کیه، از این ور تا اون ور وسط خیابون یه پلاکارد زده بودن نوشته بودن لعن الله عمر. مردم هم میومدن میرفتن، یارو آمده بود قشنگ این تابلو عبور و مرور ماشینا مردم فیلم گرفته بود، بعد دور زده بود با دوربین رفته بود تو کوچه اون خونه ای که مراسمه، اون خونه را نشون میخواسته مستند کنه دیگه حرفش. بعد از اون مراسم هم فیلم و اینا گرفته بود برده بود نشونده بود. اون سال ها شاید این که میگم ماله 17 سال 16 17 سال پیش، اون سالا یادمه که این فیلم تو تمام کشورهای اهل تسنن پخش. اینه که ما تو این قضیه مسئول، امام زمان امروز امام زمان راضی به این امر نیست. سوال ممکنه من بگم ای تو با امام زمان رابطه داری که بدونی امام زمان؟ نه. آره رابطه دارم. چرا ندارم؟ کیه که رابطه؟ هر کی با امام زمان رابطه منش داشته اصلا کافره. هممون رابطه داریم، کدوممون رابطه نداریم با امام زمان؟ توی موقع تصادف یا میگیم یا ابوالفضل یا میگیم یا امام زمان یا صاحب از زمان، اینا رابطه است. چرا نمیگی یا شیطان یا شمر؟ این رابطه دلی توه. اتفاقا از ارتباط مستقیم خیلی این بهتره. بعد منزل نبود در سفر روحانی. بله با امام زمان ارتباط دارم، میدونم آقا امام زمان از این که از وایس نگاه کنه ببینه تمام مسلمان ها ریختن به جونه هم دارن همدیگر رو میکشن، یعنی آتشی افتاده تو کشورهای اسلامی که خاموش شدنی نیست و خونه که داره میریزه و جون مسلمون از جون یه گوسفند کمتر شده. یه دونه آمریکایی رو یه جای دنیا میکشن، آمریکا دنیا رو زیر رو میکنه. اروپایی ها توی بیدینیشون اتحادیه اروپا را انداختن، متحدن با هم. ما مسلمان ها هنوز ندونستیم اتحادیه مسلمانان را بینیم، هنوز ندونستیم و دعوامون هم سر همین شیعه و سنی، هیچ دعوای دیگه ای ما ندونیم. خب حل نمیشه، این که اصلا حل شدنی نیست. کی میگه دعوای شیعه و سنی؟ دو نفر که دارن تو خیابون هم دیگر میزنن، اگه 25 سال هم دیگر بزنن هیچ سودی برای جفتشون نداره. باید یه روز این دوتا با هم یا آشتی کنی یا اصلا برن کنار، برن کنار یه جور تنها میشن. امام خمینی سر این شیعه و سنی مثالی زد، داشت برای گروهی از اهل تسنن و تشیع صحبت میکرد، یادتون باید باشه اونا که سنشون بالا آگستن و دیگران، ایشون مثال باغونه رو میزد، میگه باغونه اومد تو باغ، دید سه نفر دارن انگوراشو میخورن، دید یکشون سیده آخوند سیده، یکشون آخوند غیر سیده، یکشون اصلا آخوند نیست. اما هر سه هم گردن کلوف کن. من اگه برم توی واقعه اینا رو بگیرم، من میزنن اینو پدرم رو در میارن. که شنیدید آمد اومد با اون کتشلواریه گفت ایشون آخونده، بالاخره حق داره، درس خونده، فلان کرده، به ما آموزش میده، فلان میکنه، منبر میگه، نماز میره، این حق داره بخوره. این هم که سید من سهم سعادات باید بهش بدم، داره اون میخوره. پدر سوده تو برای چی میخوری؟ افتاد دو جون این بابا کتکش زد. اون دوتا هم گفتن خب خدا رو شد برا از سر ما رفت شد، کتک خونی ماری هم باقی انداختش میده. اومد تو به این غیر آخوند غیر سید گفت این سید مال جد بشه داره میخوره، تو برای چی میخوری؟ اینا امام خمینی تعریف میکرده. گفت یه فصل کتکم به این زد و اینم گفت خب دیگه ما که همه عذرا برای من آماده است. این چه عذری برای من داره؟ اون که آخون نبود، اینم که سیدم، من که سیدم آخوندم هستم. اومد چوب و برداشت من گفت پدر تو به جدت بهت گفته بیایی دوزی کنی. ها؟ همه جور بهانه دارن برای تفرقه. یعنی بزرگترین فاجعه اسلامی الان داره تو جهان اسلام رخ. بزرگترین فاجعه انسان اسلامی. هیچ دوره من که 65 سالمه ندیدم، از بابام هم نشنیدم، تو هیچ کتابی هم نخوندم که مسلمان ها تا این حد به جون هم دیگه افتاده باشه. اولا ثانیا اصلا چی کار داریم حالا فوش بدیم؟ اصلاح نمیشه قضیه، حل نمیشه. تا آقا امام زمان ظهور نکنه این مشکل حل نمیشه. آقا امام زمان ظهور کنه تکلیف روشن میکنه، به همه میگه که تو کدوم منی برو تو کدوم منی. اما امروز توصیه رهبر انقلاب، توصیه بزرگان، توصیه همه اهل فرهنگ، شما از هر آدم تحصیل کرده ای دانشگاه دیده ای برو بهش بگو برو این کارا رو بکن، اگه کرد نمیره بکن. پس بنابراین اهانت به اهل تسنن حرامه، حرامن در حرام. هر کس به اهل تسنن توهین کنه خودش بدونه شیعه وهابی مسلک. الان تنها گروهی از اهل تسنن که دارن دامن میزنن به این قضیه وهابی ها هستن، که وهابی ها رو هم اهل تسنن قبولشون ندارن هستن. تنها گروهی که دارن دامن میزنن به تفرقه، به جنگ، به نزاع بین شیعه و سنی اونها هستن. اون بچه‌تون رو خانم ساکت کنید، ببریدش تو اون قسمت. بردید خانم یا نه؟ اینطوریه قضیه. خیلی مراقب از هر روزه‌ای برای من واجب‌تر امروز این بود که اینو به شما بگم. قرار بود اینا رو برم تو نماز جمعه باقی شهر امروز بگم، ولی به اونا بودم من سخنرانی می‌کنم تو نماز جمعه. اما اگه بخوایم حالا میام یه شعری راجع به پیغمبر سرودم، اونو براتون می‌خونم. اینا رو اینجا میگم. اصلاً این اخیران هم یه سمیناری منو دعوت کرده بودن اونجا هم برای سخنرانی، که سمینار بنیاد دیبل خزایی بود. اونجا همین حرفا رو من به مدعای کهنکار ایران زدم، به شعرهای پیش کسوت گفتم که آقا فوش ندید، جمع کنید این بساط عمر پوشون و فلان و اینا. این حرفی که میزنیم مالا حالا نیست، ما 20 سال پیش این کارو میکردیم تو همینجا، اونم نه اینجا.
میرفتیم یه بیابون بود اونجا که هیچکی نبینه، آقایون میدونن دیگه، میرفتیم اونجا، اونم تعطیلش کردیم، دیدیم امام خمینی مخالفه با اون کار. اون وقت تازه نمسته این جایی که میگن که به بهانه عمر کشون جلوی چش بچه های کوچیک، جلوی چشم پسرای کوچیک، دخترای کوچیک چه حرفای زشتی میزنه که مطمئنم اگه شما نگاه کنی اجازه نمیدی بچه‌تون تو این موبایل ها هست، نیم ساعت هم هست. حالا خود من دارم تبلیغ میکنم که برن اونو بگیرم بخونم. خب خیلی حواستون جمع باشه. پیغمبر اکرم راضی نیست به این، امام زمان راضی نیست، امام حسین هم راضی نیست. امام حسین رو تفرقه شیعه و سنی کشت، فرق امیرالمومنین رو تفرقه شیعه و سنی شکست، شکم عمر رو تفرقه شیعه و سنی پاره کرد. ما میتونستیم آروم در کنار هم زندگی کنیم، بگیم آقا ما تفکرمون اینه، شما هم تفکرتون اونه، صبر میکنیم، ما منتظریم آقا امام زمان تشریف بیارن این مشکل ما رو حل کنیم. حالا یا ایشون میاد حق با ماست شما رو تنبیه میکنه، یا حق با ماست، حق با شماست ما رو تنبیه میکنه. جنگ شیعه و سنی تعطیل نمیشه دیگه. امروز هر کسی بر علیه اهل تسنن هر شیعه شعار بده وهابیه. میگید نه، تا قم 120 کیلومتر بیشتر نیست، برید از علما بپرسید، بگید یه نفر امروز اینو به ما گفت، ببینید چی میگه. چرا؟ چون این جنگ اول اول به ضرر ما شیعه ها تموم میشه، اول اول، شاید اصلا به ضرر اهل تسنن. اعراب رو میبینید که راحت با آمریکا اسرائیل بده بستون دارن، با هم صیغه برادری خوندن، اونا مشکلی ندارن، برای اونا هیچی نمیشه. اولین گروهی که در این جنگ شیعه و سنی نابود میشن شیعه ها هستن، ما شیعه ها هست. بعدم شروع میکنن یکی یکی تک گیر میارن، سوریه رو الان گیر آوردن میخوان نابودش کنن. یک حرفی سفیر روسیه دیروز برا من آوردن توی یکی از سفرهای سوریه چی روسیه میگفتش که بعد از فروپاشی شوروی ما تقریبا حالت انفعالی در برابر آمریکا گرفته بودیم و قبول داشتیم که دنیا تک قطبیه. اینو یه ذره کمش کنید، دنیا تک قطبیه و اون قطب هم آمریکاست، قدرت آمریکا و دیگر هیچ. خیلی جالبه، دقت کنید، یه سفیر داره اینو میگه، یه آدم معمولی. بعد دیروز تلویزیون نشون داد که یکی از متفکرین مخالف بشار اسد هم داشت همینو میگفت، اون میگفتش، اونم همینو میگفت، میگفت ایران، جفتشون این حرفو، اونو من که از توی پرینت کرده بودم برام آورده بودن، اینو که دیگه خودم با گوشم شنیدم، میگفت ایران قدرتیست در جهان که به چین و روسیه روحیه داد تا این دوتا کشور جلوی آمریکا الان وایستادن و جهان چند قطبی شده. اونا میگفت چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که اگر این قدرت رو ما نداشتیم الان سوریه پارسال حکومتش عوض شده. عرض کردم عوض شدن حکومت همانا نابودی این مملکت هم. هممون شبا باید اسلحه زیر سرمون بخوابیم، اما که نیان زن و بچه‌مونو بکشن. پس بنابراین مراقب باشیم، یه ذره با فرهنگ تر با این قضیه روبرو بشیم اشکال نداره. امیرالمومنین 20 و چند سال، 22 سال، 23 سال همین مثل من و تو سکوت کرد. یه شعر مثنوی من دارم، یه بیتش اینه: خار در چشم سبو دارد علی، استخوان‌ها در گلو دارد علی. سکوت کرد، استخوان تو گلو داشت، خار در چشم، میدید نمیتونست، میخواست بگه، استخوان داشت تو گلو نمیتونست بگه. باید بمونیم خار در. علی چی داره میگه به من و تو؟ میگه شیعه تا ظهور امام زمان استخوان تو گلوت نگه دار، خارت هم در چشمت. اگه شیعه ای باید اینجوری زندگی کنی. خداوند انشالله که تمام دشمنای مسلمونا رو که الان کمر بستن به جمع کردن این دین در همه جای دنیا خار و ذلیل کنه، یه صلوات بفرست. دیگه صحبت میخواستم یک تیکه بود از حضرت رسول اکرم اینو بخونم، چون گفتن که بعضی از مسائل رو بیار رو کتاب بخون که مثلا دل ما گرمتر بشه. بعضی از آقایونی که اینجا هم گفتیم باشه، این یک دونه فقط حدیث از روایت از پیغمبر میخونم در کتاب عیون الاخبار و رضا، عیون اخبار و رضا از اباسلط اومده، اباسلط دهروی که از حضرت رضا و آن حضرت از پدرانش تا برسه به امیرالمومنین، و امیرالمومنین از رسول اکرم نقل میکنه که خداوند برتر از من کسی را نیافریده و گرامی تر از من نزد او کسی نیست. امیرالمومنین فرمود: عرض کردم یا رسول الله، شما برتر هستی یا جبرئیل؟ امیرالمومنین خودش میدونست، اینا رو برای ما پرسیدن. فرمود: یا علی ان الله تبارک و تعالی، الی آخر فضل انبیاءه المرسلین علی الملائکه المقربین و فضلنی علی جمیع النبیین و المرسلین الی آخر. نمیخوام اونو بخونم که وقتتون گرفته باشه، وقت تا به اونجا میرسه که و ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا. این مال حرف امیرالمومنین و دیگران نیست، مال پیغمبرمونه، مال پیغمبرمون. ملائکه همه نوکرای شما ها، پیغمبر اکرم فرم. بابا اینا ها، این حدیث، اونم عیون اخبار و رضا از حضرت رضا که شیخ صدوق جمع‌آوری کرده، ابن بابوی که همینجا دفنه، گفت منو ببرید، ابن بابوی گفت ببرید منو نزدیک شهر ری دفن کنید، چون میگن روز قیامت شمر از اینجا مبعوث میشه، چون به خاطر ملک ری سر امام حسین رو برید دیگه. گفت منو ببرید اونجا دفن کنید که اگه مبعوث شدم شمر از اونجا مبعوث شد، میخوام یقه شمر رو بگیرم که به ای ذنب قتلت، به چه جرمی سر حسین رو. گفت منو ببرید اینجا دفن کنید، میخوام روز قیامت اونجا که مبعوث شدم یقه شم رو بچسب. بعد خیلی این قصص و قصه اون جریان ابن بابویه که در قصص العلماء من دیدم، نمیدونم یادم نیست کجا دیدم، که گفت میخوام یقه شم رو بگیرم و به اینا بگم امام حسین با شما جنگ داشت، اون بچه های کوچیکشو چرا به اون روز انداختین؟ شما خجالت نکشیدید بچه های کوچیکو به قل و زنجیر کشیدید؟ شما خجالت نکشیدید مردای پهلوونو به قل و زنجیر میبندن، شما بچه های کوچیکو به قل و زنجیر بستین؟ یکی یکی میگه. خیلی داستان یه ذره طولانیه، من همین خلاصه‌شو عرض میکنم که یکی یکی شما خجالت نکشیدین. همه رو میگه، بعد میگه که اصلا گیریم که این گروهی که با امام حسین اومده بودن کربلا، این زن و بچه مسلمون نبودن، غیر مسلمون بودن به قول شما. آیا کجا ما غیر مسلمونها رو گرفتیم و چادرهاشون رو برداشتیم و توی بازارها راه بردیم و اینا رو به مردم نشون دادیم؟ کی ما این کار رو کردیم؟ گیرم اینا مسلمون نبودن. خیلی سوال، خیلی این قشنگه. من گیر بیارم یه پرینت میگیرم به همه تون یکیت نشونم، حرفای ابن باویه شیخ صدوق، میگه میخوام اونجا محشور بشم یقه اینا رو بگیرم. چرا این کار کرد؟ پیغمبر اکرم فرمود و ان الملائکتو لخدامنا و خدام محبینا. تازه نمیگه شیعه، چون شیعه خیلی سخته، میگه هر کی منو دوست داره و ما اهل بیتو دوست داره، ملائکه خادم اونها هستن. خیلی از جوانا میان پرسن میگن آرن به شما میگین محب اهل بیت، محب اهل بیت، من از کجا بفهمم محب اهل بیتم؟ بهش میگم همین عشقی که تو چشم توی مال محبه دیگه. تو برای شمرم حاضر اینجوری گریه کنی؟ برای چنگیز خان حاضر اینجوری گریه کنی؟ برای کی حاضر اینجوری گریه کنی؟ این چرا اینو آوردم، این روایتو؟ برای اینکه به شما بگم که اهل تسننم خیلی خیلی هاشون اهل بیتو دوست دارن. ما با همین آقای تقی سفری رفتیم کردستان، با شعرهای اهل تسنن مصاحبه کردیم، شعرهای مسن 70 ساله 100 ساله مصاحبه کردیم، تمامشون دکتر، استاد دانشگاه. اینا میگفتن، قسم میخوردن، میگفتن ما اهل بیتو بیشتر از شما دوست داریم. میگفتن بیشتر دوست داریم. پس اونا هم شامل این میشن و اونا هم محبن. اگر هم قرار بشه بگیم اونا محب ناآگاهن یا محب گمراهن یا محب، ما خودمون هم همینطوری. مگه نامه ننوشتن شیعیان کوفه برای امام حسین؟ نامه هاشون هم اولش نوشته از طرف شیعیان کوفه به طرف امام حسین، اول نامه همشون اینو نوشته، نوشته بسم الله الرحمن الرحیم از طرف شیعیان کوفه به امام حسین. دعوتش کردن اونجا، کشتن امام حسین. میگم من بارها اینو گفتم، اهل تسنن من یه با اینا هم صحبت میکنم، میگن که حالا قبول کنیم که حضرت زهرا رو ما کشتیم، خب امام حسین هم که شما کشتیم، بعد مدرک هم میاره. سرانشون اهل تسنن بودن، عاملینشون تشیع کشتن. اتفاقا گریه زیاد شیعه هم مولا همینه که ما میگیم چرا میگیم ای کاش بودم در کربلا که یاریتون کردم. برای اینکه ما حالا میدونیم که اون روز چه اشتباهی شده. بعد میفرماید که یا علی لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوا ولا الجنه ولا النار ولا نار ولا سما ولا ارض، هیچ کدوم اینا نبود ما رو خدا خلق کرد. پس این قضیه هم از زبان علی نیست، از زبان خود پیغمبر. این قضیه خود پیغمبر فرمود که هیچ کدوم اینها نبودن که خدا ما رو خلق کرد. بعد میاد میگه که اینجاش هم که بارا خوندن مال پیغمبره، نگید اینو. چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم در حالی که نسبت به معرفت پروردگار و تسبیح و تحلیل و تقدیس او تقدیس او از آنها پیشی گرفتیم، زیرا اول چیزی که خداوند آفرید ارواح ما بود، ما را به توحید و ستایش خود گویا نمود، سپس فرشتگان را آفرید، بعد از انبیا و اولیا. آنها وقتی ارواح ما را نور یگانه ای مشاهده کردند، امر ما را بزرگ شمردند. ما تسبیح حق تعالی کردیم تا بدانند که ما خلقی هستیم که آفریده شده ایم و او منزه از صفات ماست. به تسبیح ما فرشتگان تسبیح گفتند و او را از صفات ما پاک و منزه دانستند. پس بنابراین خداوند عمد داره توی این کار که موجوداتی رو غیر از خودش خلق کنه تا تمام مرد به حرف ما با اهل تسنن اینه. اونا میگن که چرا یه راست در خونه خدا نمیرید؟ ما میگیم خودشون گفتن اینجوری. پیغمبر اینو برای چی آوردن؟ برای اینکه زبان پیغمبره، از زبان امیرالمومنین و امام حسین اینا نیست، از زبان پیغمبره که پیغمبر مشترک ماست. خود پیغمبر داره میگه بابا جان ملائکه تسبیح کردن رو از ما یاد گرفتن. بعد و وقتی عظمت شأن ما را مشاهده کردن، حق تعالی را تحلیل کردیم تا فرشتگان بدانن خدایی جز خدایی بی همتا نیست و ما بندگان او هستیم و خدایی نیست و خدایی نیستیم که همراه با او، ما مثل خودش خدا نیستیم که همراه با او بیاییم و ما بندگان او هستیم. فرشتگان لا اله الا الله گفتند و وقتی بزرگی محل و موقعیت ما را، اینو دقت کنید، و وقتی که بزرگی محل و موقعیت ما را مشاهده کردند، تکبیر گفتیم تا فرشتگان بدانند خداوند بزرگتر از آن است که کسی جز به سبب او به شأن و مقام بزرگی برسد. می خدا به ما داده این مقام را، برای این ما تکبیر گفتیم، اونا هم تکبیر گفتن. حدیث عربیش هم براتون خوندم چندین بار، این اینو ما تحلیل کردیم، اونا هم تحلیل کردن. میگه فرشتگان اونقدر عظمت در ما دیدن که نزدیک بود ماها رو بپرستن. ما به اونا یاد دادیم، گفتیم نه خدا رو بپرستیم. ببینید مقام اینها چقدر بزرگه. تفاوت بین ما و اهل تسنن تو باور این حرف هاست. اونا خیلی به این حرف ها ایمان ندارن، ما داریم. اونا جوری دیگه ای به پیغمبر ایمان دارن که در اونجا ما مشترکیم. دقت کنید، قوت امیرالمومنین، قوت امیرالمومنین انسان رو هم میدونید که در مورد قلعه خیبر مسئله فقط یه دونه در نبوده، بحث بزرگتر از یه دونه در بوده. گفتم که همه جا گفتن که این در رو کند و فلان، بعد رو دستش گرفت و سپاه از روی اون خندق عبور کرد، در حالی که خندق 4 متر گودیش بود. من قد امیرالمومنین چقدی بود که تو این 4 متر وایسه در رو نگه داره و اونا عبور کنن؟ بعد میگن که رفتن هی گفتن بریم به علی کمک کنیم، پیغمبر گفت نمیخواد، خودش چاره کار برمیاد. بعد گفتن بذار بریم کمک کنیم دیگه، بلند شدن اومدن کمکش کنن. وقتی که دیدن زیر در ایستاده، دیدن پاهای علی از زمین بالاست، رو آسمون وایساده، در رو نگه داشته. مهم اینه، نه مسئله در، موضوع در نیست. که میگه نمیم 40 مرد اونو فقط باز و بستش میکردن. ببین چقدر سنگین بوده که 40 مرد اینو باز و بستش میکردن. خود این عدد 40 هم داستانی داره، بمانه. و وقتی عزت و قوت ما را مشاهده کردند، گفتیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، تا اینکه فرشتگان بدانند هیچ نیرو و قدرتی جز به سبب خداوند نیست. و وقتی نعمتی را که خدا به ما داده و وجوب اطاعت و وجوب اطاعت ما را مشاهده کردن، گفتیم الحمدلله تا فرشتگان بدانند که حمد و ستایش به خاطر نعمتها سزاوار پروردگار متعال است، آنها هم گفتند الحمدلله. پس فرشتگان به سبب ما به شناخت توحید، تسبیح، تحلیل، تحمید و تمجید خداوند هدایت شدند. ثم ان الله تبارک و تعالی خلق آدم الی آخر، بعد خداوند آدم رو خلق کرد. به این دقت کنید، آدم چی کار است این مسئله؟ حضرت آدم، خداوند آدم رو خلق کرد، ما را در صلب او قرار داد. خب حالا اینو خداوند میخواد جسمیت بده به اینایی که خلق کرده، میخواد جسمیت بده بیان رو کره زمین را برن ما ببینیمشون. چجوری جسمیت میده؟ خداوند هر چیز رو به سبب چیز دیگری خلق میکنه. هیچ چیز رو میتونه همه چیز رو بیهوده خلق کنه، اما نمیکنه. کار خدا بیهودگی نیست. جسمیت داده، میخواست جسمیت بده، ماها رو در صلب یه ادنه آدم از گل درست کرد و ما رو در صلب او قرار داد، و به سبب اینکه ما در صلب آدم بودیم فرشتگان به او سجده کردند. دقت فرمودین آقا، چون ما در صلب او بودیم فرشته ها آدم رو سجده کردند. و خود آدم هم مقامی داره ها، اینجوری 124,000 پیغمبر از او هستن. اگر این 14 معصوم از او نیستن، ولی از صلب او هستن. بعد میگه به خاطر این بزرگ داشت ما که در صلب او بودیم سجده کنن، پس سجود آنها برای خداوند به خاطر عبادت و پرستش و برای آدم به خاطر اطاعت پروردگار و احترام او بود، زیرا ما در صلب او بودیم. پس چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم در حالی که همه آنها به آدم سجده کردند؟ که استدلال به قول من مستدلی. خب چون اونها در صلب او بودن سجده کردن، آدمو چرا تنبیهش کردن؟ لباساشو از تنش کندن و از بهشت بیرونش کردن. چرا؟ به خاطر همین قضیه. یعنی این که او وقتی که میگن که خداوند ساق عرشو به او نشون داد، دید اونجا نوشته مثلا محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین. فرجهم یا علی، گفت اون چیه اونجا نوشته؟ گفت اینا کسایی هستند که حتی برترن. فقط یک کلم گفت از من همین. گفت آره حتی برو بیرون. برو بیرون، آره از تو. لا تقربا هذه الشجر، که به اون درخت نزدیک نشو، که میان درخت سیب بوده، درخت سیب بوده، با اون نزدیک نشو. چرا؟ اون درخت درخت ولایت بوده. اما چرا درخت سیب بوده؟ همه تون میدونید که یکی از ائمه که عطری را برای او منسوب میکنن، مثل این عطرای گل محمدی که گلاب درست میکنم، یا این منصوب به پیغمبره. جالبه این همه عطر توی عالم هست، تو عالم، حتی تو ایران، فقط عطر اون گلو باید ببرم به خانه کعبه بزنم، هیچ عطر رو نباید ببرم. با عربستان سعودی ما اختلاف شدید کشت و کشتار هم داشته باشیم، سالی یه دور باید اون عطر رو از کاشان بفرستن اونجا و اون عطر بره اونجا و اونجا رو شستشو بدن با اون عطر. هر یک از ائمه منسوب به یکی از عطرها هستن. عطر گل یاس، عطرش که میگن مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها است، میگن ایشون بوی یاس میداده. که بعضی از این خانوما میمدن میگفتن میشه امروز از کوچه ما عبور کنی؟ میرفتن در خونش. دخترای همبازیش هر وقت میخواستن بدونن که اومده بیرون یا نیومده که برن باهاش بازی کنن، تا بوی عطر یاس اسم میومدن بیرون از گفت اون شاعر یاس را با داس چیدم. یاس را با داس چیدم، وای من. امام حسین بوی سیب میده، عطر سیب داره، او عطر سیب داره. هر وقت سیب و محسن سیبای قرمز عطری هست، هر وقت بو کردی بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. هر وقت بو کردی به آدم گفت به این درخت نزدیک نشو، لا تقرب هذه الشجر، به این درخت نزدیک نشو. چرا نزدیک نشه؟ در زیارت امام حسین هم داریم که میگن زیارت کنید و سریع برگردید. هیچ وقت نرید کربلا تو حرم امام حسین 10 ساعت بشینید، برید زیارت کنید و برگردید. بله، حافظ گوشزد کرده این قضیه رو. بر زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنای. چقدر آدم سراشون بریده شد به خاطر امام حسین. نمونه‌ش هم پیرزنی که گفتن زمان المعتصم بالله دستور دادو هر کی میخواد بره زیارت امام حسین بگید باید یه دستو قطع کنن، میان میرن به یه پیرزنی دستشو میارید قطع کنن که بره زیارت، میرن دست چپشو آورد، چرا دست چپتو آوردی؟ گفت دست راستمو پارسال قطع کرد، دست را چپشم قطع کردن. سال بعد دیدن همون پیرزن بازم اومده، گفتن که دیگه تو دست نداری نمیتونی. گفت نمیشه سرمو قطع کنیم برم یه زیارت کنم و بیام سرمو ببری. و کردن این کارو. پیردانه رفت زیارت، اومد سرشو از تنش جدا کرد. بر زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی رندان تشنه لب را آبی نمیدهد. گوی ولی شناسان رفتند از این ولایت. گفت هر کس نزدیک بشه به این درخت بیچاره میشه. به امام حسین هر کی نزدیک بشه بیچاره میشه. چرا؟ چون شأنشو نمیتونیم حفظ کنیم. پیش آدمای بزرگم نرید خیلی. اگرم پیش فلان عارف بزرگ، فلان مؤمن بزرگ خواستید برید، برید از دور نگاهش کنید، اگه نگاهتون کرد یه تعظیمی سلامی بهش بکنید برید، نرید بهش بچسبید. حق اون آدمه رو نمیتونیم ما ادا کنیم، چه برسه به این که حق امام معصوم رو نمیتونیم. هر چی به امام حسین نزدیکتر بشی بیشتر بدبخت میشی. هیچ کس از شمر نزدیکتر نبود به امام حسین، رو سینه‌اش نشسته بود با چکمه. او از همه بیچاره تر شد. به آدم گفت نزدیک نشو. حالا آدم هم دشمنم بودم، همون کار میکردم. پدرم روزه رضوان به 2 گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جایی نفروشم. ما بودیم عین آدم عمل میکردیم، اگه میگفت این امام حسین بهش نزدیک نشو بیرونت میکنه، هم میگفتیم جهنم هم میبری ببر خدایا، ما میخوایم بریم به این نزدیک بشه. ما هم بودیم همین کار هم کردیم، آدم به اون نزدیک شد. بعد ببینید چقدر ارتباط داره این دوتا، ببینید چقدر ارتباط داره. رفت به اون نزدیک شد، از بهش بیرونش کردن، 40 سال یا 400 سال گریه کرد آدم. خود گریه این بنیان داره، اینا همه کارهای شیعه حساب داره، کتاب داره، الکی نیست. 40 سال گریه کرد برای اینکه به حسین نزدیک بود، آخرشم هر کسی رو قسم داد به خدا، خدا او رو نبخشید، تا اینکه جبرئیل بهش گفت مگر اینکه به این 5 تن که دیگه قسمش رو همتون میدید، یا حمید و به حق محمد، یا علی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان. چرا قدیم الاحسان؟ چون از نظر آدم او قدیم بود، اون روز تو به او نزدیک شده بودی، چون از نظر هستی او قدیمه. امام حسین قدیم الاحسانه، یعنی حسن خداییش، حسن خدا مال چند سال پیشه، احسان خدا مال چند سال پیشه، امام حسین هم مال اون روزه. میگن خدا قدیم است، فلسفه اونایی که خوندن میدونن دیگه، خدا قدیم است. خیلی جالبه، میگیم خدا قدیم است، به امام حسین میگیم قدیم الاحسان. به اون نزدیک نشد، شد بیرونش کردن. بعدم که میدونید اون 5 تا قسم رو خورد، و بعد اون قسم آخری رو که خورد گفت جبرئیل چرا من اینجوری لرزیدم؟ گفت دیدی بهت خدا گفت نزدیک نشو به اون درخت، رفتی نزدیک شدی. بعد دیگه حضرت آدم گرم، خیلی کار خوبی کرد، خیلی کار خوب، نه تنها رفت اون درخت نزدیک شد، بلکه ازش کند خورد، سیبم کند خورد. و الان ما افتخار میکنیم که بابامون اونجوری بود. یه چیزی بهتون بگم، به کسی نگید اینها، اینو نرید بیرون از قول من بگید، اینو من از خودم میگم. حضرت آدم اون گناهو کرد، بعد بخشیده شد. ما هم تا حالا هر گناهی کردیم بگیم خدا میبخشه ایشالله، اما خب شرط داره دیگه، بگو جان امام حسین ما رو ببخش، میبخشم. هر موقع رفتی در خونهش میخوای خدا رو تو رو در وایسی بذاری؟ جدی میگم، و همچین تو رو در وایسی میمونه، دیگه کاری نمیکنه. ای خدایا ما خرابکاری زیاد کردیم تو عمرم، جون حسین که دوستش داری، جان امام حسین ما رو ببخش. یا خود خدا یادمون داده، جبرئیل به بابامون یاد داده، گفته بگو جون حسین منو ببخش، میبخشته. میگفت استاد ما تازه وقتی که گفت جون امام حسین منو ببخش و خدا او رو بخشید، از اون روز به بعد گریه آدم دو برابر شد. کربلا رو که بهش نشون دادن، میگفت همون استاد ما میگفت شاید آدم گفته باشه کاش توبه نمی کردم و این کربلا رو من نمی دید. چی به من نشون دادی خدایا؟ اسیعلم الذین ظلمون ایم و قلب این قدم به ابی انت و امی. یا حسین همه دعاهایی که می شود به هدف اجابت مقرون بفرما، فرج امام زمان برسون، دشمنان اسلام در هر کجا و هر لباسی هستند نابودشون، دوستان اسلام در هر کجا و هر لباسی که هستند پیروزی عنایت بفرما. آقا امام زمان رو مددکار رهبر ما قرار بده، ما را هم در زیارت امروز غروب همراه با اولیایی که امروز غروب خود آقا رو زیارت، بعضیا نامه هاشون میره غروبای جمعه، بعضیا خود آقا رو میبینن، خوش به حال اونا. خدای ما رو هم در اون زیارت با اونها شریک بگردان، فرج آقا امام زمان برسان.